أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اعتقادی اخلاقی راجع به جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت، اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، جایگاهشون در اسلام و لزوم متابعت از اونها، وظیفه‌ای که مردم دارن نسبت به اونها، اطاعت، پیروی، محبت و سفارشاتی که پیغمبر نسبت به اهل بیت فرموده، روایاتی در این باب داریم. یکی از روایات حدیث ثقلین بود که خوندیم: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرت، که پیغمبر اهل بیت خودشون رو در ردیف قرآن در میان مردم، در بین مردم قرار داد. دو چیز بزرگ بین شما امانت میگذارم، یکی قرآن، یکی اهل بیت من. همونجور که مردم موظفن از قرآن پیروی کنند، اطاعت از قرآن بکنن، دستورات و احکام قرآن رو دستور عمل خودشون قرار بدن، نسبت به اهل بیت هم همینجور، که در یک روایت سه مرتبه پیغمبر فرمود اذکرکم الله فی اهل بیت، به شما سفارش میکنم، یادآوری میکنم نسبت به اهل بیت، یعنی فراموش نکنید، در نظر داشته باشید که موظفید به دستور اونها عمل کنید، از اونها پیروی کنید. حدیث ثقلین رو خوندیم، بحث کردیم مفصل، هم از نظر سند و قطعی بودن این که این حدیث از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، و هم محتوا و معنای حدیث. روایت دیگری مطرح کردیم به نام حدیث سفینه، که پیغمبر تشبیه میکند اطرت خودش را به کشتی نوح. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح. در چی مثل اهل بیت مثل کشتی نوح است؟ من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. اهل بیت من در بین مردم به منزله کشتی نوح است، همین جور که در اون زمان که طوفان شد، آب تمام عالم رو گرفت، تنها راه نجات از اون غرق شدن کشتی نوح بود، که هر که در کشتی سوار شد نجات پیدا کرد، اونهایی که در کشتی سوار نشدن هلاک شدن، غرق شدن. در این زمان هم فرمود اهل بیت من در بین مردم مثل کشتی نوح، هر کس متمسک به اونها بشه، هر کس اونها رو راهنمای خودش قرار بده، به دستور اونها عمل بکنه، اطاعت بکنه، نجات دارد، و هر کس زاویه گرفت از اونها، کرار شد، از اهل بیت دوری کرد، او هلاک میشه. این هم یک حدیثه که از شخص پیغمبر نقل شده. تقریبا 8 نفر از بزرگان صحابه این روایتو از شخص پیغمبر جدا جدا نقل کردن. یکی امیرالمؤمنین، وجود مبارک امیرالمؤمنین، این حدیث رو از شخص پیغمبر که می فرمود شنیدم پیغمبر این رو فرمود: مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح. ابیذر غفاری جدا در مکه دامن کعبه رو، پرده کعبه رو گرفته، میگه ایها الناس، هر کی منو میشناسد بشناسه، کسی منو نمیشناسد، من ابیذر غفاری هستم، سمعت رسول الله، از شخص پیغمبر شنیدم که این حدیث رو به همین کیفیت پیغمبر فرمود. ابیذر غفاری نقل میکند. عرض کنم که ابن عباس جدا نقل میکنه، ابی سعید خدری نقل میکنه. 8 نفر از بزرگان صحابه، معروفین صحابه، این حدیث رو از شخص پیغمبر جدا جدا که میگن ما از پیغمبر شنیدیم اینجور فرمود. عرض کنم که یکی از بزرگان اهل سنت در کتابی به نام شیخ محمد امین انطاکی، شیخ محمد امین کتابی نوشته، اول خودش شیعه نبوده، اهل تسنن بود، بعد شیعه شد، یک کتابی نوشت، اسم کتابشو گذاشت، عرض کنم که لمازا اخترت و مذهب اهل البیت. اسم کتابش اینه: چرا، به چه علت، چی شد که من مذهب اهل بیت رو اختیار کردم. این اسم کتابشه، لمازا اخترت و مذهب اهل البیت. در اون کتاب این شیخ محمد امین انطاکی در اونجا نقل میکند این حدیث رو، میگه این حدیث از احادیث صحیح است به اتفاق تمام علماء اسلام. تعبیری میکنند علماء اسلام بالاتفاق اتفاق نظر دارن که این حدیث از احادیث صحیح است و تعداد زیادی از اونها در کتابهاشون آوردن این حدیث رو، حدود 100 نفر رو اسم میبره که اینها در کتابهای خودشون این حدیث رو در 100 کتاب اسم کتاب مشخصاتشو و این حدیث رو میگه در کتابهاشون به عنوان حدیث صحیح که از پیغمبر نقل شده در کتابهاشون آوردن. عرض کنم که در کتاب ابقات الانوار این حدیث رو از 92 کتاب که به وسیله 92 نفر از دانشمندان معروف اهل تسنن تألیف شده نقل میکنه با تمام مشخصات. علی حال این حدیث، حدیث مفصل و حدیث صحیح و مورد اعتمادی است که پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. درباره شأن اهل بیت فرمود اینها مثلشون در بین شما امت مثل مثل کشتی نوح در زمان حضرت نوحه. کشتی نوح در اون زمان چه جایگاهی داشت؟ من رکبها نجا، هر که سوار شد نجات پیدا کرد و هر که سوار نشد تخلف کرد هلاک شد. در این زمان اهل بیت من مثل همون کشتی، کسی که متمسک به اینها بشه، پیروی از اهل بیت بکند، با اهل بیت باشد، این نجات دارد و اون که کنار بره، دور بشه از اهل بیت، هلاک میشد. تقریبا این حدیث یه تفسیریست از اون حدیثی که معروفه که پیغمبر فرمودن ستفترق امتی علا ثلاث و سبعین فرقه. پیغمبر فرمود در آینده امت من 73 فرقه میشن. 73 فرقه. ستفترق امتی علا 73 فرقه. در آینده امت من 73 فرقه میشن، فرقتون ناجیه و الباقون فی النار. از این 73 فرقه یک فرقشون اهل نجاتن و الباقون فی النار، 72 فرقه دیگر از مسلمین، از مسلمون ها، از امت پیغمبر اهل آتشن. این حدیث عرض کنم که حدیث سفینه داره اون فرقه ناجیه رو بیان میکنه که پیغمبر فرمود یک فرقه از بین 73 فرقه اهل نجاتن و اون فرقه، این حدیث میگه اونایی هستن که متابعت از اهل بیت رو میکنن. عرض کنم که هر کس متابعت از اهل بیت بکند، این اهل نجات و این اون فرقه ناجی است، بقیه اهل نار هستند. عرض کنم که بنابراین کسانی که در کشتی نوح نشستن اینجور نبود که فقط به صرف این که حضرت نوح رو دوست می‌دارن، اینها متابعت از حضرت نوح میکردن، نجاتشون برای این بود که اهل ایمان بودند. حضرت نوح به فرزندش فرمود یا بنی ارکب معنا، بیا سوار کشتی شو و نرو، عرض کنم که بین با کفار، ارکب معنا، عرض کنم که بیا کشتی سوار شو و متابعت نکن کفار را، یعنی اونایی که در کشتی نمیان و کافرن، اونها اهل نجات نیستن. عرض کنم که پس معنای این حدیث این میشه اونایی که دنبال حضرت نوح بودن اونایی بودن که اهل ایمان بودن. ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، این رو از حضرت نوح نقل میکنن. به پسرش گفت بیا سوار شو با ما باش، ولا تکن مع الکافرین، یعنی اونایی که تو کشتی نمیان کافرن. پس اونایی تو کشتی نشستن که ایمان داشتن، اونایی بودن که اعتقاد به دین حضرت نوح، به نبوت او ایمان آوردن، متابعت از او میکردن، دستورات او رو برنامه های عملی خودشون میدونستن. پیغمبرم که میفرماد اهل بیت من مثلشون اینجوره مثل کشتی، یعنی من رکبه ها نجا، اون که متمسک به اهل بیت میشد، ایمان دارد، عمل صالح دارد، اعتقادش اعتقاد حق، این نجات دارد. اونی که با اینها نیست، اونیست که اعتقاد ندارد، ایمان ندارد. پس نمیتونیم بگیم محبت اهل بیت موجب نجات است. نه، اینجور نیست که هر که اهل بیت رو دوست بدارد بهشتی باشد، اهل نجات باشد. عرض کنم که این صدق نجا، من رکبه ها نجا، این تنها محبت نیست، نجات برای اونایی است که متابعت میکنن، اطاعت میکنن، یعنی متمسک به اهل بیت باشد، یعنی دستورات اونها رو مو به مو اجرا بکنه، این نجات دارد. اما اون کسی که کنار رفت حضرت نوح فرمود لا تکن مع الکافرین، اونایی که تو کشتی نمیان کافرن، ایمان ندارن، اونایی که اهل بیت رو متمسک به اهل بیت نیستن، اینا هم اهل نجات نیستن. خدا انشاءالله همه ما را جزء کسانی که متمسک به اهل بیت هستند و دستورات اونها رو عملی میکنند و اطاعت عملی از اونها دارن، خداوند ما رو از اونها قرار بده. پس این یک حدیث، حدیث از کنم که سفینه حدیث دوم بود، حدیث از کنم که اول گفتیم حدیث ثقلین، حدیث سفینه. یه حدیث دیگه هم داریم، اونم حالا اجمالاً اشاره میکنم که بعد توضیحشو انشاءالله مبسوط ذکر بکنیم. به نام حدیث نجوم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود النجوم امان لأهل الارض من الغرق، النجوم امان لأهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف. اینم یک حدیثی است مثل همون دو حدیث، حدیث معروف صحیح، حدیثی که به طور قطع از پیغمبر صادر شده. فرمود النجوم امان لأهل الارض من الغرق، ستاره های آسمان امان هستند برای مردم از غرق شدن. در سابق که این دستگاه های قطب نما و این وسائل نبود، کسانی که سفر دریا مخصوصا می رفتن فقط از ستاره های آسمان استفاده می کردن، راهنمای اونها تو دریا که اطرافشون آب گرفته، هیچ نشانه ای نیست، درختی، کوهی، عرض کنم که جایی که بتونن نشون بکنن ما از اینجا رفته آمد میکردیم، از اینجا به مقصد میرسیدیم، چیزی نیست، دریاست، اطراف آبه. توی همچه دریایی اون سالها مسافرت میرفتن، تنها عرض کنم که راهنماشون ستاره ها بود، ستاره های ثوابت، چون ستاره ها بعضی سیارن حرکت میکنن، جا به جا میشن، بعضی ثابتن. ستاره های ثوابت خیلی عرض کنم که زیاده، سیارات محدوده، ستاره هایی که جا به جا میشن، اما ستاره های ثوابت معمولا ستاره ها ثوابتن، مثل به قول تعبیر میکنن مثل یک دانه های مروارید که یه به یه پارچه دوخته باشن، اینا ثابت، این کوبیدن این ستاره را به این قسمت به اون قسمت، جا به جا نمیشه. اونایی که سفر دریا میرفتن این ستاره را میشناختن، آشنا بودن، وقت از نشون دادن این ستاره راه رو پیدا میکرد، این مسیری که میخواد برد از کنم که با این ستاره ها میتونه پیروی کند تا برسد به مقصد. النجوم و امان لأهل الارض من الغرق، در اون زمان تنها راه نجات از غرق شدن تو دریا، اونایی که سفر دریا می رفتن این ستاره ها بودن، به وسیله هدایت این ستاره ها به مقصد می رسیدن. حتی اگر ابر بود ستاره ها پیدا نبود، اینا مسافرتشون خطرناک بود، کشتی ها رو کنار می زدن، می موندند وسط راه تا ابر بره کنار، بتونن با هدایت ستاره ها راهنمایی اون ستاره ها به مقصد برسه. خب النجوم و امانون در اون زمان اینجور ستاره ها یه اما امنیتی میداد به اهل ارض از غرق شدن. اگر ستاره نبود سفر دریا میخواستن برن قطعا غرق میشدن، راه نجاتی براشون نبود. میفرماد و اهل بیتی امانون لامتی، همینجور که ستاره های آسمان امان بود برای اهل ارض، نه برای جمعیت خاص، لأهل الارض در روی زمین، اون کسانی که میخواستن سفر دریایی برن تنها راه امانشون متابعت از این ستاره ها بود. میدیدن میشناختن ستاره ها را، با هدایت اون ستاره ها به مقصد میرسیدن. فرماد اهل بیت من هم امان هستن برای امتم، اصی از اختلاف دو دستگی. عرض کنم که اون یکی یک مسیر بره، اون یکی یه مسیر بره، که اگر اختلاف کردن فسارو حزب ابلیس. فرماد وقتی اگر مخالفت میکردن، یک کسی از امت مخالفت میکرد جدا میشد، باعث این بود که او بره جزء حزب ابلیس، دیگه حزب الله نبود، جزء اونایی که پیرو پیغمبر بودن، پیروی از ایمان و اسلام کردن، اونا دیگه جزء این حزب نبودن. امانون لأهل امتی من الاختلاف فإذا خالفتها قبیلتون من العرب، اگر یه قبیله عرب مخالفت میکرد با امت اسلامی، فسارو حزب ابلیس، اونا دیگه ایمان نداشتن، اونا دیگه حزب الله نبودن، جزء مؤمنین حساب نمیشدن، حزب ابلیس، اونایی که پیرو ابلیس هستن اینجور میشدن. پس همینجور که ستاره های آسمان در یک زمان امان بود برای اهل ارض، فرماد اهل بیت من امان هستن برای امت من از اختلافات، دو دستگی ها. کسی بیاد مخالفت بکنه بشه جزء اونی که جزء مخالفت کرد، دیگه مؤمن نیست، جزء امت حقیقیه پیغمبر نیست. فسارو حزب ابلیس، حزب ابلیس و پیرو شیطان، گروه شیطان می شدن اینها. خب پس اینم یک روایت به نام حدیث نجوم. حدیث سقلنگ داشتیم، حدیث عرض کنم که سفینه داشتیم، اینم سومین حدیث، حدیث نجوم. اینم باز یه حدیثی است که عرض کنم که در کتب مفصل از کتب عامه و کتب خاصه این روایت رو از پیغمبر نقل کردن و از جمله روایاتی است که پیغمبر درباره اهل بیتشون فرمودن که اینها امان برای امت من هستن، از این که دو دستگی بینشون بشه، تفرقه بشه و اون دستهی که مخالفت میکنن جزء حزب ابلیس هستن. این روایت هم از ابن عباس نقل شده، از راویان متعدد دیگر از پیغمبر این حدیث رو نقل کردن. در کتب معروف اهل سنت و شیعه این حدیث با همین عباراتی که خوندیم، حالا یه عبارات مختصری تفاوت داره ولی معنا فرق نمی کند. عرض کنم که النجوم و امان لأهل سمان و اهل بیتی امان لأمتی، اینا یکی اینجور نقل می کنه، یه اختلافات جزئی در عبارات هست. عرض کنم که النجوم امان لأهل السما فإذا ذهبت النجوم ذهبت اهل السما. اگر آسمانها نبود از اهل آسمانها اونا هلاک می شدن، راهنمایی نمی شدن. اهل بیتی امان لأهل الارض اذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل الارض. اهل ارضم اگر اهل بیت نبودن اونها هلاک می شدن، متفرق می شدن، دیگه نجات نداشتن. علی حال این روایت هم تعداد زیادی از علماء معروف اهل تسنن در کتابشون نقل میکنند. عرض کنم که مثلا در احمد حنبل در کتاب مناقب خودش این روایت رو مفصل نقل کرده و این حدیث و جزء احادیث صحیح که از پیغمبر نقل شده نقل میکنند و همچنین دیگران. حالا محتوای حدیث و معنای حدیث رو توفت با تفصیل بیشتر انشاءالله بعدن بیان میکنیم. این قسمت بحث اخلاقی که در زمینه اهل بیت و لزوم اطاعت از اونها سه تا حدیث فعلا نقل کردیم تا در آینده. عرض کنم که بحث ما در این بود که مصرف زکات فطره کجاست. گفتیم معروف و مشهور بین علما اینه که مصرف زکات فطره همون مصرف زکات مال، همون هشت طایفه. بعد گفتیم دو طایفه رو اینجا حذف کردن، عاملین و مؤلفت قلوب، میموند شش طایفه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن درسته که علما هم میگن شش طایفه مصرف زکات فطره است، ولی در روایات بیان شده که اکتفا کنن به همین فقرا و مساکین. فقرا و مساکین هم جزء همون شش دسته هستن، اما اینجا دیگه دنبال طایفه سوم و چهارم ابن السبیل و یا عرض کنم که فی سبیل الله و قارمین و امثال اینها نرم، اکتفا کنن در مصرف زکات فطره به فقرا و مساکین. چند تا روایت هم امام تمسک میکردن که اولویت به این است که زکات فطره رو به اینها بدن، گرچه به شش طایفه میشه داد، ولی احتیاط این است که اکتفا کنن به همین فقرا و مساکین. گفتیم در فقرا و مساکین هم شرط عدالت نیست که حتما عادل باشد تا زکات فطره بهش بدن. نه، عادلم نباشه، فاسقم باشه، زکات فطره میشه بهش داد، لازم نیست عادل باشه. ولی عرض کنم که همینقدر که ایمان به خدا و رسول دارد و مؤمن هست زکات فطره رو میتونن بهش بدن. خب آیا چه مقدار میشه داد؟ اینم یه بحثی بود که گفتیم. مشهور فرمودن که اهوت این است که کمتر از یک سا به یه نفر ندن. یه سا بیشتر طور نیست، هرچه بیشترم باشه طور نیست، اما یک سا کمتر به یک نفر داده نشه. هم امام فرمود که اهوت این است که کمتر از یک سا به فقیر داده نشه، هم مرحوم سید فرمود، هم گفتن که مشهور مرحوم صاحب حدائق فرمود، معروف و مشهور بین علما همینه. که اقل از یک سا نمیشد به یکی داد. مرحوم سید در عروه گفتیم یه استثناء زده، فرموده است که مگر این که یه تعدادی چند نفری جمع بشن بخون زکات فطره بگیرن، زکات فطره به همشون نمیرسه، نمیتونیم به همشون بدیم، مجبوریم کمتر عرض کنم که یک نصف بدیم تا به همه برسه. این یه مورد استثناء کرد. و گفتن بعضی که مرحوم آقای خویی فرمود این اختصاص به مرحوم سید نداره، بلکه معروف و مشهور بین فقها همین استثناء هست. میگن لا یجوز اقل از یک سا الا در اون جایی که جماعتی جمع شدن و میخوان زکات فطره بگیرن به همشون نمیرسه، اونجا نصف میکنیم. در اونجا عرض کنم که فرمودن دلیل مطلب که چرا تنصیف میکنیم، برای اینکه همه رو نمیتونیم یک نواخ بدیم، اگر یکی یه سا بدیم نمیرسه، برای تعمیم این دلیلشون بود، تعمیم نفع. ما میخوام به جای اینکه به 10 نفر بدیم میخوام به 20 نفر بدیم، منتها یک نصف. اگر یکی یک کیلو میداد، یکی یه سا میدادیم به 10 نفر میرسید، برای اینکه ما این خیر رو به 20 نفر برسونیم، این نفع رو به 20 نفر برسونیم، هر نفری نیم سا میدیم. تعمیم نفع این یه بچهش بود، برای اینکه نصف میکنن. یکم جلوگیری کنیم از ایذای مسلم، اگر 20 نفرن ما به 10 نفرشون بدیم یک سا، به 10 نفر دیگه ندیم، اینا اذیت میشن، رنجیده خاطر میشن اون 10 نفر. برای اینکه این 10 نفر رنجیده خاطر نشن، اذیت نشن، زکات رو نصف میکنیم، سا رو به هر کدام نصف میدیم، برای اینکه به هر 20 نفر داده باشیم 10 نفر رو محروم نکنیم که اذیت بشه. برای این دو جهت این استثناء رو گفته بودن. گفتیم امام در عبارتشون فرمودن ولو اینکه ما کمتر از یک سا نمیدیم، ولو اینکه یه همچه جمعی هم باشن، چون این دلیل دلیل قوی نیست که ما به همشون برسانیم این خیر رو. چه دلیلیست؟ خب ندادیم، نیست به مقدار همه، چون نیست کمتر بهشون میدیم. این که ما عرض کنم که اقل بدیم یعنی نصف دیگه، کمتر از او که مثلا یک سا رو 3 قسمت بکنیم، اون دیگه صدق خیر و نفع و اینا نمی کنن. 1/3 سا، 1/4 سا دیگه صدق این که چیزی به او پرداختیم، کمکی به او کردیم نشده. بنابراین حد اقل اگر ما از یک سا بخوام تنزل بکنیم، بگیم کمتر از یک سا هم میشه به یه نفر داد، دیگه نصفه، از نصف کمتر شاید صلاح نباشه. بنابراین این استثناء رم امام قبول نکردن و حقم همینه. ما میگیم به طور کلی ما به هر کسی یک سا میدیم، نه نصف سا، از حد اقل. اما نسبت به بالاتر از طرف زیاده چقدر میتونیم زیادتر از یک سا به یک نفر بدیم، این رو گفتن دیگه حد معینی نداره. امام فرمودن که میتوانن به یک نفر تا اینکه تأمینش بکنن، تأمین هزینه یک سال، تا هزینه یک سال میشه به یه نفر بابت زکات فطره پرداخت. امام تا هزینه یک سال رو فرمودن. عرض کنم که یجوز و انیوت الواحد فرمود میشه به یک نفر پرداخت کرد تا هزینه یک سال. امام فرمود یجوز و انیوت الواحد اسواعا، به یک نفر میشه چند سا داد؟ بله، بل الى مقدار معونت سنته. این عبارت امام، اسواع بش بدیم نه یه سا، چندین سا به یه نفر بابت زکات فطره پرداخت میکنیم، بل الى مقدار معونت سنته، میتونیم تا معونه هزینه یک سال به او زکات فطره رو بدیم، یا یک جا یه نفر یک جا میده، یا نه به طور تعاقب یکی چند سا یکی چند سا تا برسد معونه یک سا. در ذیلش امام فرمود والاهوت عدم الاعطاء والاخذ از ید من معونتها، اما اهوت این است که بیش از مقدار معونه یک سال به یه نفر از زکات فطره نده. تا معونه یک سالش فرض فرمان که اشکال نداره اضافه بش بده، اما بیش از یک سال، معونه یک سال بیش از هزینه یک سال، بخوان مثلا یک جا به اندازه هزینه چند سالش یک جا او رو غنی بکنن، بی نیاز بکنن، خب این لطمه به دیگران میخوره، به یه نفر اینقدر اضافه میدن که الان نیاز نداره، این برا هزینه سه سالشه، میخواد یه سال دیگه دو سال دیگه هزینه بکنن. این زکات فطره رو که مال فقراست بذاریم یه جا راکت بمونه، اون فقیر رو گرسنه بمونه، نه دیگه تا یک سال هزینه رم که یه کسی مطمئن باشد هزینه یک سالشو داره، با اطمینان خاطر هزینه کند، زندگی کند، معیشتشو بگذرونه. اما بیش از اون بخم به یه نفر بدیم، این دیگه خلاف احتیاط. پس اهوت این است که از ید از معونه یک سال به یه نفر داده نشه. پس بیش از عرض کنم که یک سا به یک نفر جایز زکات داد، اسواع بش میدیم تا برسد به هزینه یک سال، اما بیش از او رو دیگه اهوت این است که داده نشه. این همین مرحوم سید در عروه فرمود یجوز و ان یعطا فقیر واحد از ید من السا، یه فقیر رو بیش از یک سا میشه بهش زکات فطره داد، بل الى حد القنا، عبارت مرحوم سید، تا حد این که بی نیازش کنی. خب اینم تقریبا با همون مطلب حضرت امام یکی میشه. امام فرمود تا معونه یک سال بش بدیم، ایشون فرمود تا غنی بکنی. خب کسی که معونه یک سالش رو پیدا کرد میشه غنی، دیگه زکات بهش نمیشه داد، زکات فطره نمیشه بهش داد، هزینه یک سالشو داره غنی میشه. پس عبارت مرحوم سیدم همون عبارت امامه، امام فرمود تا معونه یک سال میشه بهش داد، بیش از معونه یک سال ندن، مرحوم سید فرمود تا غنی بشه، تا وقتی غنی، اما غنی شد دیگه نمیشه زکات فطره بهش داد. خب دلیل مثلا یه روز اشاره کردیم، روایاتی داشتیم که دلالت بر این مسئله میکرد، خیلی به طور عرض کنم که روشن. یکی بله روایت علی ابن هلال بود، باب 16 از ابواب زکات فطره، باب 16 روایت 5، روایت 5 از باب 16 و روایت 3. روایت پنجش روایتی بود که از امام حسن عسکری نقل کرد، گفت که علی ابن رعاب کتبت الی طیب علیه السلام، طیب العسکری، امام حسن عسکری، هل یجوز ان یؤتى الفطر عن عیال الرجل و هم عشره اقل او اکثر رجلن، آیا میشد زکات فطره یک نفر رو که از ایالاتش عائلش هست که 10 نفرن یا کمتر یا بیشتر، هل یجوز ان یؤتى فطره 10 نفر رو رجلن، به یه نفر بدن، رجلن محتاجن فقی موافقا، فکتب علیه السلام نعم افعل ذالک، امرم میکنن که این کار رو بکن، یعنی بیش از چند سر عائله رو که زکات فطره به عهده شخص است همش رو به یه نفر رجلن محتاجن موافقا، که رجل محتاجی است که مؤمنم هست موافق اهل ولایت، فرمود نعم بله افعل ذالک. یکی هم روایت سه همین باب بود، عن ابی عبدالله اسحاق ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یؤتى الرجل الرجل عن رأس و ثلاثی عن رأسین و ثلاثه و اربعه، اشکالی ندارد که زکات فطره 2 رأس یا 3 رأس یا 4 رأس رو به یه نفر بدن. این هم یک روایت. بنابراین هم روایت عرض کنم که معتبر مستند این قوله که بیش از 1 سا میشه به یه نفر داد، منتها تا چقدر شد دیگه تو روایات نداریم، اطلاقش این است که هرچه بیشترم باشه طور نیست، ولی گفتیم احتیاط این است بیش از معونه 1 سال به 1 نفر پرداخت نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.